شنونده عزیز و آقای قبادی برون پیمک زده، گفته حالا وام هم بگیریم، به نظرتون چی میشه خرید؟ دوست عزیزمون برون پیمک زده 914-40-20، گفته آخرین وامی که گرفتم تعمیراتی توی سوله داشتم، میخوام یکم رونق بدم به کسب و کارم، ایشاله که براتون خیر و برکت داشته باشه. دوست عزیزمون 918-44-46 گفتم والا قول یه وام خیلی خوب رو به همون دادن، یک از دوستان قراره که شراکتی کسب و کار خونگی را بندازیم. شرمنده عزیزمون برامون پیمک زدن، علی آقا از تبریز، گفتم وام نمیگیرم و نخواهم گرفت. یاد اون افتادم که میگفت من اینجا وای خواهم ساد.
بله اینم هست. البته با این شکلی که الان داریم جلو میریم فکر کنم بانک‌ها بیشتر خوشحالن از این که بیشتر موسیقی پخش کنید، اینجوری که ما خرسندیم وامم نمیدیم.
خب صبحتون بخیر باشه، امیدوارم صبح خوب و با امیدی رو آغاز کرده باشید. سپاسگزارم از اینکه همچنان با رادیو اقتصاد همراهی. خب بریم سراغ یه بازار که حالا شاید بیشتر هم مورد توجه جوونا و نسل جدید باشه، بازار تلفن همراه و به حالا تلاطماتی که این بازار داشته. البته گفته شده که مطالبه تازه بازار تلفن همراه از دولت، این خبری بوده از سوی رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران. آقای خیرخوا، بریم سراغ مهمان ارجمندمون آقای ربزان که با ما هستن، رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل و صوت و تصویر و تلفن همراه لوازم جانبی.
خیلی گسترده شد
موبایل داره، دوباره تلفن همراه
به شدت هم تحت تاثیر نرخ ارز این بازار بخواید خرید کنید سخت. آقای رمضان سلام، صبح شما بخیر.
سلام و صبح بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. این موضوعی که داریم ازش صحبت میکنیم مطرح شده راجع به انتظاری که از دولت دارید، البته اشارم کردید که تلفن همراه دیگه یک کالای لوکس نیست، البته خب خیلی گرونه، ولی انتظارتون چی هست درباره تعرفه ها؟ ظاهرن صحبت هست محاسبه حقوق گمرکی و همینطور افزایش نرخ ارز که محدودیت های وارداتی رو ایجاد کرده و نگرانی ابراز کردید در ارتباط با مشتریان و مصرف کنندگان این محصولات.
بله خدمتتون عرض هستم. من اول مقدمه ای خدمت بوده وقتمون کم بگم، مردم الان فکر کنم 95% مردم.
آقای رمضان یک کمی بلندتر میتونید صحبت کنید، صدای بهتری رو بشنویم.
من فکر میکنم الان حدود 95% مردم این کالا رو واقعا 100% در اختیار دارن، یعنی یک کالایی نیستش که موقتی باشه، یک کالای لوکسی بعضی ها حساب میکنن، دیدشون نسبت به این کالا فرق میکنن. تلفن همراه امروز جز لاینفک زندگی تک تک ما آدم شده، حتی دانش آموز گرفته تا یه سالمند، تمام کارار دولت، تمام نهادها، تمام فرایند خدمت رسانیشون از طریق تلفن همراه انجام میدن. شما نگاه کنید با ورود تلفن همراه چه هزینه‌ای را از دوش دولت برداشته شده. سال 1373 این کالا حوزه 31-32 سال پیش وارد کشور شده و به مرور زمان که اومدش خیلی از هزینه‌هایی که دولت داشته به مرور کم شده با همین تلفن همراه. خود شما ببینید از خدمات آب و برق و گاز و تلفن، خدمات غذایی و خدمات بانکی و هر خدمتی که شما نگاه میکنید از طریق تلفن همراه به سهولت انجام میشه و خیلی کارهای بالایی داره. پس نگاه ما باید نسبت به تلفن همراه نگاه وسیع باشه. حتی به نظر من از خیلی کالای اساسی که الان در جامعه وجود داره باید نگاهمون به بالاتر از اونا باشه. شما اگه تلفن همراه الان نداشته باشی هیچ فرایندی رو نمیتونی انجام
بدی. آقای رمیزان این درست، ولی ما الان مواجه هستیم با یک گرانی فزاینده. از سمت دیگه میدونیم که واردات محدود شده به خاطر منابع ارزی. شرایط برای تأمین نیاز چگونه است؟ الان شما رضایت دارید یا از دولت انتظار ویژه‌ای رو دارید؟
خب این زمانی که این اتفاق افتاده با وجود مشغله‌های زیادی که الان برای دولت هستش، یه سری هزینه‌های، یه سری کارهایی که اولویت در نظر دولت هستش، ما توقع داریم. ما به عنوان متولی این کار کردیم، ما بازوی دولت هستیم. ما میگیم الان چه اتفاقی داره میفته جهت کمک به دولت و مردم. یعنی ما بازوی ارتباطی هستیم، بعد نظرات ما رو بگیرن ببینن اگر درسته اینو برای رفاه حال مردم انجام بدن. یه موقعی هستش که خب دولت متوجه به الان وضع کشور، وضع حالت جنگی و اتفاقاتی داره میفته، یه کاری در اولویتشه. ما هم یه کاری رو از به عنوان انجوی خصوصی خصولتی، یعنی ما هم نمیدیدیم به دولت ما کمک میکنیم که این خب اتفاق داره.
بازم الان متوجه نمیشم. ببینید
ما میخواییم به دولت بگیم که الان خب امروزه که شما برای منابع ارزی محدودیت داری، یه سری کارها رو خودتون در داخل میتونید انجام بدید که این گوشی تلفن همراه بهتر دست مصرف کننده برسه.
چی هست؟ اون کارایی که شما پیشنهاد میکنید و گفتید چیه؟
هزینه‌ای که دولت الان بابت رجیستری میگیره، یا الان ما مسافر بسیار کم داریم، خب 0% خیلی درصد کمه که بتونن از ادویه مسافری هم استفاده بکنن، یه باری از دوش تجاری هم برداشته بشه، یا دولت بیادش یه شرایطی رو بذاره که گوشی تلفن همراه اون قسمتش که مربوط به خودش میشه کمتر فشار بیاره روی قیمت. این شما الان یک گوشی که میادش، ما چند مدل داریم، گوشی زیر 600 دلار داریم، بالای 600 دلار داریم، هوشمند داریم، غیر داریم، تعرفه هاشو میتونه برای یه مدت کوتاهی، چون الان ما واردات همون بسیار کمه، یه مدت کوتاهی اینو مدیریت کنه که یه مقدار بارش از دوش مردم کمتر
بشه. الان هزینه رجیستری که اینقدر روش شما تاکید دارید چقدره؟
مختلفه. یعنی شما الان از یک گوشی
لنگ، یعنی الان شما میخواید بفرمایید که مخابرات یه جدولی داره متناسب با
مختلف قیمتاش،
بسیار خوب،
کوچیک خیلی تاثیر داره. ببینید اگر مثلا دولت بیا چند درصد اینو کاهش بده، حتی توی سری گوشه پرچم داد تاثیرش تو بازار بسیار زیاده.
الان اون چه که اعضای اتحادیه شما دارن تو بازار عرضه میکنن قاچاق که نیست، چون
اصلا در صنف ما در زمانی که سامانه همتا و رجستری اومد قاچاق به 0% رسید.
بسیار خوب، پس الان ما مواجه هستیم. میخوام یه نکته رو بپرسم. الان ما میتونیم با اطمینان به یک عضو اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران مراجعه بکنیم و قیمتی که اگر گوشی داشته باشه عرضه میکنه این واقعی ترین قیمت و قابل اعتماد ترینه، یعنی اون سود زیادی روش نداره، کما اینکه حالا بسیاری از مردم معتقدن که فروشندگان در حوزه‌های مختلف با کمترین تغییرات در هر چیزی، یعنی حتی شهرداری فرض کنید که عوارض سالانه‌شو 1000 تومان ببره بالا، میگن اونا 2000 تومان اضافه میکنن.
نه ببینید، در حوزه تلفن همراه درست برعکس. ببینید شما تکنولوژی صحبت میکنید، یه مغازه
داره، فروشگاه خیلی زیادیه، انقدرم دست به دست داره که حد نداره. دیدین دیگه تو خیابون جمهوری چه خبره. حتی دیگه خط ویژم به قول شهروندا میگن در اختیار دلالاست، یعنی نه شهرداری کاری میتونه بکنه نه راهنمایی کاری میتونه بکنه، یعنی بی‌نظمی عجیب غریبی است، به خصوص در کانونی که مثلا این موضوع است. میخوام بگم هزینه ها از کجا اینطور اضافه میشه که شما فقط این قسمتشو میخواید؟
نه من مدل در میذم نشون دهنده ارزش بالای این کالاست. اگر شما این حجم رو می‌بینید، البته در سودوشاری که مدیریت کرده بودن، اما خب اون یه چیزی که معضل اجتماعی در تمام صنوف هستش و در اختیار اتحادیه‌ها نیست. ما نظارت بر اتحادیه‌ای که مغازه‌ای داریم که جواز دارن و 3 انفرماسیون. ما الان همش معتقد هستیم در رابطه با اینکه ما در هر حوزه‌ای که فعالیت میکنیم از هزینه‌های مردم تا اونجایی که میتونیم کمک کنیم کمتر بشه.
بسیار.
یعنی یک نفر بتونه به راحتی
برنامه تهیه کنه. دو تا سوال کوچولو ازتون میپرسم. میخوام جمع جور. یه تلفن همراه چند سال کار میکنه؟
ببین بستگی داره دیگه. یه تلفن همراه حداقل 3 سال 4 سال به راحتی کار میکنه.
به راحتی.
بله.
خب برخی از برندان که 5 سال 7 سال به خوبی کار میکنن.
نه، بستگی به کشور تولید کنندش هم داره. مثلا دیدین زدن میگن هند، ویتنام، مالزی. این بستگی به نوع تولیدش که قطعاتی که توش به کار رفته و تو بازار هم این کالایی که به سیگه کشور دیگه داره قیمتش هم اختلاف داره.
درست. و تعمیرات هم الان تضمین شده است؟ یعنی
بله. ببینید تعمیرات
قطعات یدکی میاد مشخصا در دست
است؟ بله، قطعات که به راحتی میاد انجام میشه. متاسفانه الان با توجه این قیمت ها و حتی قیمت جهانی گوشی که گرون شده، الان قیمت جهانی گوشی هم گرون شده، هم با توجه به این کار انجام میشه، اصلا چیزی کاری رو زمین نمونه. ولی متاسفانه مردم الان رفته به سمت تعمیرات.
بسیار خوب، امیدواریم که گشایش بشه. ولی به شما نظرتونه که هم هزینه رجیستری پایین تر بیاد، هم تعرفه های وارداتی که خوب بازنگری بشه به سمت فروشندگان تلفن همراه که مردم بتونن تلفن هاشون رو نونوار کنن؟
بله.
خیلی متشکرم از شما آقای رمضان، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه.
قربان شما.
خواهش میکنم. روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
متشکرم. سکه صبح.
جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق صداهای من، قند منی، لایق دندان من، قند منی، نور منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من، گل چطورا دید به سوسن بگو، صرف من اومد به گلستان من، قند منی، نور منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من، از دو پراکنده تو چون بگو، زلف تو و حال پریشان من، دست فشان مست کجا میروی، پیش من آه ای گل خندان من، قند منی، ای راستن زلف تو پابند من، چاه سنخدان تو زندان من، جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق سودای من، بند منی، لایق دندان من، ای راستن زلف تو پابند من، چاه سنخدان تو زندان من، جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق سودای من، بند منی، لایق دندان من،
صبح خیر. 7:45 صبح امروز راجع به وام صحبت کردیم. وقتی اسم وام میاد معمولا ذهنمون میره به سمت خرید خونه یا راه اندازی یک کارخونه. واقعیت اینه که بعد وام هایی که به مردم پرداخت میشه، بخش خدمات مختلفه، یعنی خدمات بیشترین تعداد تسهیلات رو دریافت کرده. خیلی از کسب و کارهایی که هر روز باشون سر و کار داریم، حالا از تعمیرگاه و آرایشگاه و اینها گرفته تا آموزشگاه و شرکت های خدماتی و حمل و نقل و خیلی از مشاغل دیگه، برای ادامه کار یا توسعه فعالیتشون از تسهیلات بانکی استفاده میکنن. شاید این وام ها مثلا مثل پروژه های بزرگ صنعتی خیلی به چشم نیان، اما وقتی یک کسب و کار خدماتی سر پا بمونه، یعنی یه شغل حفظ شده، یعنی یه خدمت بهتر به مردم ارائه میشه، و یعنی چرخ اقتصاد فقط با کارخونه ها نمیچرخه، با هم کسب و کارهای کوچیک و متوسط هم میچرخه. شما بهمون بگین کی وام گرفتین؟ شرمنده عزیزمون 938-9778 گفته وام بدون سود امکان داره؟ دوست عزیزمون آقا امیر از تبریز گفته پارسال آذر ماه وام گرفتم 680 میلیون، 190 میلیون گرفتن برای اوراق، 20 میلیون گذاشتن خونم در رهن بانک موند، برای منم 470 میلیون، یعنی 1.3 میلیارد هم برگردوندم. حالا عددا رو بچینیم کنار هم، 680 میلیون وام بوده، 470 دستش رو گرفته، 1.3 میلیارد برگردوند. شنونده عزیزمون برام پیمک زدن آقا حمید، گفته باید وام قرض الحسنه گرفت، سود بانکی چرا؟ چشم خورد به یه پیمک، الان دارم ماشاءالله پیمکامون زیاده، گمش کردم. یه برخی از بانک ها یه وامایی میدن، مثلا خیلی عددش پایینه، 1 ماه هست، 1 میلیون تومانیه، ولی همون لحظه میتونی دریافت کنی. بعد این دوستمون گفته رفتم باش 0.5 کیلو پنیر مرغوب خریدم. راهل خانم برامون پیمک زدن، گفتن که اگه به سودش توجه کنیم که واقعا اصلا نمی صرفه، ولی چاره چیه؟ این روزا بدون وام اصلا نمیشه زندگی کرد. صبحتون بخیر باشن هموطنان عزیزم، متشکرم که رادیو اقتصاد رو گوش میکنید. آقای خیرخواب بریم سراغ گفتگو، اگر که فضای مجازی به من یاری کنه، من نتونستم خبرمو باز کنم.
فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی؟ یه نخ اینترنت داشته باشین کافی،
یه نخ با کیفیت
چون نخ با کیفیت میدونی که پاره نمیشه.
نه این باز
آره، اینترنت. خب پیش از اینکه صحبت میکنیم، شما یه اشاره راجع به یه وام گرفتن کردید. اخیراً یک تحقیق صورت گرفت، حالا الانم بازم راجع به تحقیقات صحبت میکنم با یک مقام مسئول، که اگر بخوایم وام بگیرید، سقف سود سالانه این وام ها که حالا برای خرید کالا دیدید که آگهیش رو تلویزیونه فراوان، همه ما رو فرا میخونه، حتی نصف شب به جایی که بخوابیم بلند شو یه بازار خرید کن، تا این حد یه همچین داستانی هم داریم. 60%، 55%، 52.3%، 51.5%، 45.2%، پایین ترینش مال حالا یکی از همین سکو یا پلتفرم هاست که 42%. من خیلی خیلی برام جالب بود که اینا از کجا اعتباراتشون میارن و اینطور خرج میکنن. بزنیم ببینیم در یک گفتگو چی به دست میاریم. آقای یهادیان، معاون پژوهشی پژوهشکده یه پولی و بانکی کشور، سلام، صبح بخیر.
آقای دکتر سلام.
سلام علیکم، عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، عرض تسلیت پیام در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر، اگه قدری هم بلندتر صحبت بفرمایید که ممنونتون میشم، شنوندگان صدای بهتری بشنون. خواهش میکنم. به نظر میاد که ما به شدت اقتصاد قسطی داریم میشیم، یعنی دیگه برای خرید هر چیزی نیازمند وامیم. من که خودم با شما دارم صحبت میکنم مفتخرم به 3 وام که دارم قسطشو میدم، یعنی همین الان که با هم داریم صحبت میکنیم به عنوان یکی از بدهکاران با رتبه 3 البته دیگه. حالا
تیتر خبری هم که قرار بود دنبال کنیم، 84% وام های بانکی به خانوار رسید، صنعت پیشتاز در جذب منابع.
بسیار عالی. تحقیقات شما در پژوهشکده پولی و بانکی چی میگه و آیا ما تونستیم متقاضیان رو پاسخ بدیم یا همچنان اونها با موانعی روبرو هستن؟ دسته‌بندی ها چی میگن؟
سلامت باشید. خب نکات و محورهای متعدد رو الان تو صحبت ها مطرح فرمودید. ببینید اصل مسئله بحث تامین مالی حالا اقتصاد کشور هست که هم میتونه از جانب مثلا نظام بانکی باشه، هم سایر نهادهای مالی که هستن که مهمترینش خب بازار سرمایه هست. نظام بانکی ما، یعنی نظام مالی ما، یه نظام مالی بانک محور هست. حدود 90% بار تامین مالی اقتصاد کشور به عهده شبکه بانکی. خب در حالی که مثلا تو اقتصادهایی که میگیم که یه درجه از توسعه یافتگی رسیدن، عمده منابع از طریق بازار سرمایه تامین مالی شده.
یعنی الان این سکوهایی که من فقط اسمشون رو نبردم، به فراوانی هم پیدا میشن که دارن همه خدمات رو وام میدن.
بله.
منظور شما همینه؟
نه، اون یه بحث دیگه است. اون سکوها و پلتفرم ها من در ادامه خدمتون.
بله.
نفر نمیدن چند دقیقه وقت دارن که من
بفهمید استفاده میکنیم.
سلامت باشید. ببینید کار کرده حالا بازار سرمایه اینه که بیشتر منابع رو برای بنگاه های بزرگ بخواد تامین مالی کنه، اونهایی که به هر حال یک صورت های مالی شفافی دارن، توی بازار لیست شدن و به هر حال رتبه اعتباری مشخصی دارن. ولی ما توی این قسمت مثلا خب بازار سرمایه اون نتونسته اون نقش اصلی رو در جذب منابع ایفا کنه و هدایت کنه مثلا سپرده های و منابع مازاد مردم رو به سمت بازار سرمایه، با تجربه مشکلاتی که علف خصوص دهه اخیر همگی شاهدش بودیم، اینه که عمده منابعی که باید تامین مالی میشه دوباره محول میشه به شبکه بانکی. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ مثلا اگه قراره که بانک یا شبکه بانکی 100 واحد پول بده، میبینین که اولش 80% اینها میره برای بخش بنگاه های ما. بین 75 تا 80% الان از تامین مالی رو به بنگاه ها اختصاص میدن تو شبکه بانکی. برای خانوارهای ما میمونه 20 تا 25%. یعنی عددی هم که سرکار خانوم فهمودن که مثلا 84% سهم خانوارها، این از نظر تعدادی، یعنی تعداد پرونده ها یا فقره های وامی که رسیده به خانوارها، ولی وقتی که به صورت ریالی اینا رو حساب میکنم دیگه حد اکثر 25% بیشتر به خانوارها نخواهد رسید. این در نقطه اولی که باید بهش توجه داریم.
قانون اجازه نمیده یا بازار کشش نداره، چون مثلا ما الان وام های مثل وام ازدواج یا مسکن این همچنان منتظره.
بله درست. نه وقتی خب منابع محدود هست، خب اعتبارات از کجا میخواد بیاد؟ از شبکه بانکی. اگه قرار باشه بی رویه یا بی حساب کتاب مثلا اعطای اعتبار انجام بشه، اولا از همه این که خود اون بانک در معرض ورشکستگی و حالا بگیم که مباحث نکول میشه. حالا نظام مالی ما اینجوریه که بانک ها حمایت میشن و فعلا اون بحث ورشکستگی رو به اون معنای مثلا اون چیزی که در ادبیات بین‌الملل عرف هست نداریم. بحث‌های گزیر و اینها مطرح میشه که داره پیگیری میشه. حالا از این بگذاریم، بحث اینه که خب این منابعی که داره اعتبار میشه و همش میبینیم الان خلق اعتبار بی‌ضابطه مثلا شبکه بانکی وقتی بحث میشه، خب ادامه داره این فرایند، این میاد روی نقدینگی میشینه و نقدینگی باعث تورم میشه. بخشی از این تورمی که مثلا شاید هستیم شاید ناشی از فشارهای نقدینگی باشه در کنار سایر حالا عواملی که محرک های تورم هست. پس بنابراین واقعا بیش از یه اندازه مثلا دیگه نمیشه فشار آورد به منابع بانکی که بگیم که آقا وام بده. چرا مثلا یه بخش محدود شده؟ چرا به خانوارها بیشتر وام نمیدید؟ این پس یه نکته. این محدودیت منابع باعث بهش توجه کنیم. اگر بازار سرمایه ما نقش پررنگی داشته باشه، کافیه که مثلا 10% برسه به 30% در تامین مالی اقتصاد کشور، منابعی که از اینجا آزاد میشه شاید 3-4 برابر رو الان بتونه خانوارها رو از نظر تعدادی پوشش بده. این 20% مثلا بشه 40% در بخش خانوارها از نظر تعدادی، خیلی از متقاضیان وام رو پوشش خواهد داد. اما نکته بعد اینه که خب وقتی ما تورم، یه نکته دیگه می‌خواستم خدمتتون عرض کنم،
خیلی کوتاه، تقریبا وقت ما تمام هست.
توی ریالی هم مثلا میگن که خب مثلا 78% 75% رشد تسهیلات بوده، خب خبر خوبیه، ولی این وقتی واقعا خوشحال کننده تر خواهد بود که اون قدرت خرید پول هم حفظ میشد. شاید مثلا پولی که الان وام داده شده با اینکه مبلغش هم زیاد شده نسبت به پارسال قدرت خرید کمتری داشته باشه، و اگر بشه که این تورمه رو یه جوری مهار کنن، خیلی ها براشون شیرین تر از این باشه که بیان وام بگیرن و برن حالا کالای مصرفی رو تعیین کنن. بعد یه مسئله دیگه که هست، خب شرایط کشور است. ما وقتی بنگاه ها رو الان تامین مالی رو نگاه میکنیم، خب بنگاه یا برای سرمایه درگردشش میخواد یا برای طرحهای توسعه‌ای و ایجادی. وقتی که توسعه‌ای و ایجادی باشه، یعنی یک چشم‌اندازی در اقتصاد کشور هست و موتور رشد اقتصادی کشور در سمت بنگاه ها فعاله. الان اینه که تسهیلات به سمت سرمایه درگردش رفته، یعنی تسهیلات برای بیشتر حفظ شرایط موجود و حفظ بقای بنگاه ها هستش تا اینکه بخواد بحث توسعه‌ای مطرح بشه. باز دوباره هم مزیقه منابع رو مطرح میکنه، هم چشم‌اندازی که حالا برای تحولات اقتصادی کشور هست. تو قسمت خانوارها هم همین هستش، یعنی وام خانوار اگر به سمت کالاهای با دوام بره، مثلا خرید مسکن هزار بشه، میفهمین که به هر حال این خانوار یک چشم‌اندازی برای تامین مخارجش داره و امیدوار هست که بتونه اقساطو باز پرداخت کنه. ولی وقتی که به سمت کالاهای بی دوام یا مثلا مصارف روزمره میره، اینجاست که خطرناک میشه. حالا این بحث پلتفرم ها هم که اشاره کردید، بله
خیلی کوتاه، فرصت تمام شد.
اگر توی شبکه بانکی ما نتونیم با 30% یا 35% نیاز مشتریان ها پاسخ بدیم، با توجه به این تورم 70-80% خیلی حاضر هستن که با نرخ های بالاتر، اونم به دلیل اون سازوکارهایی که هست، وام بگیرن. و چون اون وام ها به نظر من وصل میشه به کالا، به خرید کالا و خدمت، یعنی پشتبندش یخچالی خریده میشه، موتوری خریده میشه، اینها به هر حال باز کارایش بیشتر علارغم این که سودش بیشتر، ولی با توجه به تورم باز هم این وام ها برای خانوارها هر چی بیشتر در دسترس باشه به نظر من منفعت خالص خواهد داشت در آخر دور.
بسیار عالی آقای دکتر، متشکریم،
سلامت باشید،
معید باشید،
چشم‌انداز خوبی فراهم بشه که هم بنگاه های ما، هم خانوار های ما، هم دسترسی به وامشون خوب باشه، هم وام ها رو برای میگم روش توسعه اقتصادی
کشور. متشکریم، با شما خداحافظی میکنیم، معید باشید، خداحافظ. آقای خیرخواه، متشکرم،
روز خوبی داشته باشید.
ممنون از شما. امروز از وام های بانکی گفتیم، از وام هایی که شاید مبلغشون خیلی بزرگ نباشه اما برای خیلی از خانواده ها میتونن یه گره رو باز کنن، از حالا خرید جایزی و ودیعه مسکن گرفته تا راه افتادن یه کار کوچیک، تعمیر خونه یا خرید یه وسیله ضروری. از اون طرف هم دیدیم که شبکه بانکی فقط به خانوارها و وامهای خرد فکر نمی کنه، بخش مهمی از منابعش رو هم به سمت تولید و صنعت و معدن و کسب و کارها هدایت میکنه، چون وقتی تولید رونق بگیره اشتغال بیشتر میشه و چرخه اقتصاد هم روانتر میچرخه. در واقع اقتصاد وقتی حالش خوبه که هم خانواده ها برای نیازهای روزانشون و روزمرهشون پشتوانه داشته باشن، هم تولید کننده ها برای ساختن سرمایه در اختیارشون باشه. الهی که امروز چرخ زندگی به کام شما به چرخ. خداحافظ. سپاسگزارم از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز. با رادیو اقتصاد دعوت میکنم بعد از چند پیام بازرگانی برنامه 8 صبح رو بشنوید.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو بر